سالهای بعد شعارهایی مثل مرگ بر شاه، به انگلیسی down with US imperialism، اینا خیلی خیلی رواج داشت در تظاهرات ها. در اون زمان این شعارها داده می شود.
نه خب من فهمم این شعارها از سال 70 به بعد شده شد. از 70 به 72 به بعد شده تا موقع هم فکر می کنم که وجود داشته در سالهای 70 یعنی بعد از شکست اولین چیزهای مسلحانه در ایران، جنبش های مسلحانه در ایران که مسئله بعد سال 50 مسئله سازمان امنیت و جشن شاهنشاهی و اینها هم همزمان اتفاق افتاده یا یه خود بعد از اون و بعد از سازمان امنیت خیلی قدرت پیدا کرده بود واقعا چیز میکرد این شعارها و اون موقع ما خیلی محافظه‌کارانه حتی گروه های چپ هم در مورد به اصطلاح کنفدراسیون خیلی محافظه‌کارانه رفتار میکردن. علت قضیه این بود که در درجه اول ما نیروی دانشیمون از دست میدادیم اگر این کار میکردیم، چون عده زیادی از دانشجویانی که توی کنفدراسیون بودن آدم سیاسی به هیچ وجه نبودن، یعنی ایدئولوژی خاصی نداشتن و همین کافی بود که یک با شعارهایتون نیرومون رو معدس بدیم و دوم من واقعا اون کار رو میدونستیم اگر لازم بود به عهده در عهده سازمان های سیاسی بود که به صورت مخفیانه فعالیت میکرد.
از نشریات کنفدراسیون اسم بردین، چه نشریاتی ارگان های رسمی کنفدراسیون بودن؟
نامه پارسی بود، همچنین که این گفتن در فرانسه شاید بودم که برای مدتی مجله پژوهش بود در انگلستان از کنم، بعد پیوند بود و پگاه بود که اول در میه منچستر در میمه و در چیز بعد و انجمن های دانشجوی مختلف مجله یا نشریات مختلف داشته و این نشریات البته بعضیشون مثل مجله پژوهش نامه فارسی هم مقالات ادبی و اجتماعی و غیره داشت، بقیه فقط جنبه های خبری اینها داشت و همراه با حاد بودن مسائل تعداد نشریات زیادتر میشد کمتر میشد. متاسفانه مثل اینکه اغلب این نشریات چون کتابخونه ها جمع نمی کردن و افراد هم به علت نقل و مقام های مختلف کردن این نشریات رو جمع نکردن و حیفه واقعا اگه میشد که این سری لااقل بعضی از این نشریات رو پیدا کرد بسیار جالبه برای هم جنبش دانشجویی مطالعه جنبش دانشجویی را و هم جنبش سیاسی ایرانی رو خارج میشد.
وقت یه چیزی که همیشه مورد بحث قرار میگیره بودجه این نشریات هستش که نشریات زیاد بودجه احتیاج داره، پول کنفدراسیون برای این نشریات و فعالیتش از کجا می اومد؟
کنفدراسیون تمام مخارجی که انجمن های دانشجویی، اولا کنفدراسیون یک تشکیلات جدایی نبود بلکه کنفدراسیون معمولا در اون 3-4 مثل که بعدها هم دارد 3-4 سال اول کوشش می شد که تمام وظایف بسیار عمل کرده کنفدراسیون به دست یک سازمان دانشجویی یک کشور داده بشه، مثلا یک سال فدراسیون انگلیس مسئول این کار، یک سال مثلا فرانسه مسئول این کار، بنابراین خودش عمل خاصی یا دفتر خاصی نداشت که بودجه، اما هر یک از این انجمن‌های دانشجویی هم محل درآمدشون فقط و فقط از حق عضویت بود، از کمک هایی که از افراد می گرفتن فعالین می دادن در مواقع خصوص و منبع اصلی درآمد هم فروش نشریات بود، منبع اصلی درآمد هم جشن های مختلف و به خصوص جشن عید که پول خوبی در می آوردن. در انگلستان شاید یک جشن شما یادم در حدود 1000 پوند در واقع من 1000 پوند خرج یک سال فدراسیون و کنفدراسیون در چیز کاملا میداد، بیشتر از اون نمیشه و هیچ نوع کمک مالی از هیچ گروه و از هیچ دسته و از هیچ فرد خاص غیر دانشجو به هیچ وجه منظور در تمام مدتی که من فعال در فدراسیون بودم و فکر میکنم بعد از اون دریافت نمیشد. همش ما دانشجوی خود من، 45 پوند از مادرم برام میرسید. این 45 پوند رو عبد دانشگاه لندن هیچ نوع چیزی نداشتن، خیلی کم بود تیوشنش اون زمان، بنابراین خرج قضام بود و خرج چیز از خرج کتابم و قضا احیانا میزدم و هر وقت لازم بود سفر میکردم برای کنفدراسیون با خرج قضام و هیچ وقت نمیمد کسی برام بلیط بده مثلا و بقیه هم نمیشه.
اون وقت وقایع مهمی که تو این دوره پیش اومد و کمک کرد به رشد کنفدراسیون و درگیری دانشجویان در کنفدراسیون چه چیزایی بودن؟
این درست تشکیل کنفدراسیون با مسائلی بود که در ایران مطرح شده بود. همونطور که خدمت رو گفتم دولت شریف امامی، در دولت اقبال افتاد و دولت شریف امامی برای یک مدت کمی جانشین شد و به ناچار بعد که در همین زمان بود که نهضت ملی ایران، جبهه ملی دوم در ایران دوباره شروع به فعالیت کرد، تظاهرات خیلی وسیعی در ایران انجام شد که شاه مجبور شد خودش اصلا اعلام بکنه که انتخابات مجلس آزاده و روی همین جهت هم بود که مرحوم الله‌یار صالح بلافاصله خودش رو کاندید کاشان کرد، ولی اصلا از کاندید شدنش جلوگیری کردن بلافاصله و عدد اختلافاتی بود که در سیاست آمریکا به چشم خود و همطور که گفتم آمریکا دیگه حاضر نبود به ایران کمک مالی بکنه به دلیلی که تمام پولی که کمک کرده بود نوعی ارز برگشته بود حسابات خصوصی در خارج و دولت ایران ورشکسته بود به طور کلی از نظر اقتصادی و همه اینها منجر شد که به اصطلاح برای مدتی شاه عقب نشینی بکنه و آدمی مثل امینی با یک کابینه رفورمیست روی کار بیاد و همزمان با این بود مثل تشکیل کنفدراسیون و فعالیت کنفدراسیون، بنابراین خیلی فعالیت زیادی در اون ابتدای امر و بعدشه فعالیت های کنفدراسیون در همون سال اول کرد، مسئله تظاهراتی بود انجام داد برای همین انتخابات آزاد در ایران، برای زندانیان سیاسی که مرتب می گرفتن در ایران به علت تظاهراتی که در ایران می شد و مسائلی از این قبیل و همین خواستن حقوق دموکراتیک برای مردم ایران به طور کلی و بعد همراه با این دنباله این مسئله پیش آمد که دو تا از فعالین دانشجویان ایران در آمریکا رو از تمدید گذرنامه‌شون اردشیر سازی در آمریکا خودداری می‌کنه.
ببخشید در این زمان کنفدراسیون با سازمان آمریکا هنوز یکی نشده بود؟
نه، ولی با هم همکاری چیز داشتن، هنوز مثلا سازمان آمریکا فرصتی نشده بود که به کنفدراسیون بپیونده، ولی همکاری نزدیک داشتن، همکاری و تظاهرات خیلی زیادی کنفدراسیون برای مسئله برپا کرد، برای این عدم تمدید گذرنامه دو دانشجوی ایرانی
که کیا بودن؟
که مرحوم قطب‌زاده بود و شاهین فاطمه و این تظاهرات و همچنین تحصن در انگلستان و سفارت ایران رو سفارت کنسولگری ایران رو بارها گرفتیم، یعنی متأثر شدیم درش که پلیس انگلستان ما رو بیرون میکرد و دو سه بارم به دادگاه رفتیم برای اینکه توی پیاده رو میشستیم و بلند نمیشدیم و ما رو دستگیر میکردن بلند دادگاه دو مطلب فردا میمانیم و برای مثلا 15 روز 3 هفته این کار رو ادامه میده و همین اولا یه مقدار دانشجویان ایرانی رو مثل جلب میکرد، یک چیزی بود، این اخبار مرتب با ایران در تماس بودیم و دلگرمی به دانشجویان ایران میداد و سازمان سیاسی در ایران و همچنین از نظر مدیا و پابلیک خود کشورها، کشور مثلا در انگلستان که زیاد راجع به ایران چیزی نمیدونستن بعد از 20 سال مثلا، نه دو مرتبه یه مسئله شروع شده بود وقتی اون تظاهر میکردیم با عرض کنم پلاکارتی در ایران آزادی نیست یا قرض بفرمایید که مرد در کلونیالیسم یا مرد در امپریالیسم هم میگفتیم، ولی نمیگفتیم که امپریالیسم آمریکا باشه، مرد در امپریالیسم. اینها موجب میشد که به اصطلاح مردم انگلیس با بعضی ایران آشنایی بیشتر پیدا کنن، با سازمان های سیاسی مختلف دانشجویی جهانی و کشورهای مختلف کشورهای سوم تماس میگرفتیم. توی کنگره‌های بعدی مثلا کنگره سوم ما شاید در حدود 25 پیام از سازمان دانشجویان کشورهای مختلف داشتیم که نمایندگانشون یا فرستاده بودن یا خودشون آمده بودن و خوندن، و اینها موجب میشد که مثلا دنیا رو آگاه بکنیم به اون چیزی که در ایران میره، و در ضمن یه پشتوانه هم برای جنبشی بود که در ایران مثلا به حال شکلی بود، ادامه داشت پیدا کرد به مرتبه روح هم.
صحبت از سازمان های دانشجویی بین‌المللی کردیم، در این زمان آیا همین اتفاقی که تو ایران داشت میافتاد که دانشجویان داشتن متشکل میشدن، کنفدراسیون به وجود اومده بود، در سازمان هایی که خارج هم در کشورهای خارج مثل انگلیس، فرانسه، همچی چیزی بین دانشجویان اون کشوران به چشم میخورد؟
یعنی سازمان دانشجویی؟
بله
همشون
که سیاسی باشن؟
بله همه سازمان دانشجویی داشتن که بله سیاسی هم نوعی بودن، البته اونهایی که ما باشون تماس داشتیم همه سازمان دانشجویی مترقی بودن، یا اونهایی که سازمان دانشجویی مسیحی بودن، و بعد معمولا اینها نشنال چیز هم دارن، به اصطلاح Federation of Students و فلان هم هست که اونها هم در نظام بیشتر لاغت اون هیئتی که میگردن اونها رو خواستاشون مترقی و از ما پشتیبانی میکردن. البته دو سازمان جهانی بودن که من اسمشون رو الان یادم میاد که سازمانی بود که کشورهای غربی رو به سا معرفی میکرد، دیگر هم کشورهای شرقی و شوروی رو، و بعدها جدال در پیوستن کنفدراسیون به یکی از این دو سازمان یا هر دو سازمان بود.
آیا هیچ وقت پیوست به یکی از این؟
اون زمانی که من بودم نه، آخرین سال قرار بر این شد، این در کنگره سوم بالاخره پس از جدال‌های بسیار قرار بر این شد که راجع به هر دو مطالعه بیشتر بشه، و پس از اون من دیگه نمیدونم که به اصطلاح عضویت این دو سازمان رو، و هر دوی سازمان هم علاقمند بودن که به اصطلاح کنفدراسیون رو عضو خودشون بکنن، منتها این حالت وحشت وجود داشت، یعنی بعد دو دستگی در کنفدراسیون که دیگر یه عده فکر میکردن که اون سازمانی که کشورهای شرقی رو به اصطلاح معرفی میکنه، یعنی انجمنهای دانشجوی کشورهای شرقی رو معرفی میکنه، در دست شوروی است و بلوک شرق، و این یکی هم به اصطلاح عامل آمریکاست یا CIA، و از این جهت معمولا پیشنهاد میشد که به یکی از این دو تا چیز بشه کنفدراسیون بپیونده که بتونه امکانات بیشتری داشته باشه، ولی خب باز نظریاتی بود که مخالفت میکرد که با پیوستن به هر کدوم از این حال، بنابراین در آخرین بار تصمیم گرفته شد که راجع به مسئله مطالعه بیشتری بشه، و بعد من نفهمیدم که هرگز شدم عضو این دو سازمان یا نه.
در مورد فعالیت کنفدراسیون صحبت میکردیم، خواهش میکنم ادامه بدین تا کنگره دوم، میخواستیم برسیم به کنگره دوم.
یه مقدار زیادی دیگر تظاهراتی که انجام شد، تظاهراتی که بود که بر علیه دولت امینی شد، که میدونید دولت امینی وقتی سر کار آمد همطوری گفتن یه مقدار آزادی داد، به دلیل اینکه به اصطلاح میخواست استفاده‌ای بکنه که بتونه در مقابل جناح راستر هیئت حاکمه و شاه به اندازه بیست، و همه امکانات رو هم داشت، یعنی آمریکا هم پشتیبانی میکرد، به دلیل اینکه به صورت یه دولت رفرمیستی روی کار آمده بود که جلوی به اصطلاح فساد و غیره و شکستگی اقتصادی رو بگیره، و امینی آمده بود با اروپا و انگلستان که تقاضای کمک کنه، و همینجا هم اعلام کرده بود که دولت چیز، و یک از منتها در این زمینه چون ملیون ایران و نهضت ملی ایران واقعا برنامه نداشت، و اونها هم به جای اینکه خودشون رو متشکل کنن بدون اینکه هنوز متشکل شده باشن در مقابل امینی وایساده بودن، در نتیجه امینی مجبور بود که اونها رو هم بکوبه برای اینکه خودش رو بتونه نگه داره، یعنی دولت امنی. و در این حالت ما هم علیه امینی تظاهرات میکرد و تظاهرات خیلی وسیع علیه امینی و امینی البته میخواست که نمایندگان کنفدراسیون ببینه که ما نپذیرفتیم و یکی از افراد مثل نمایندگان کنفدراسیون ملاقات شخصی باش کرده بود بجود بدون اجازه کنفدراسیون که اخراجش کرد. کنفدراسیون بعد تصمیم گرفت اخراج بکنیم ولی نه البته از کنفدراسیون از رهبری و البته اون دیگه نیومد ولی به هر حال این تظاهرات هم بود که باز بیشتر به اصطلاح اون مسئله ایران رو مطرح میکرد. البته بعض وقت هم دیگه خیلی میگفتن شورش در آمده و مردم ناراضی بودن میدونی پلیس و اینا همه دیگه خیلی ناراضی به چشم کنن دنبال همه بودن که ما چه میکنیم و کجا میریم به امروز رو تظاهرات داریم یا نداریم چون موجب سلب آسایش مردم عادی شده بود. ولی این فعالیت ها به طور کلی در سال اول و سال دوم
اون وقت اهمیت تشکیل خود کنگره دوم مشخصات و ویژگی‌هاش رو توضیح بدیم.
از اون کنگره دوم در پاریس تشکیل شد که البته مفصل‌تر از کنگره اول بود ولی متأسفانه من نبودم اونجا. علت نرفتن هم این بود که باید خودم خرج خودم میدادم و برام امکان نداشت که به این سفر برم بنابراین نرفت. اما تا اونجایی که مثلا آگاه شدم این است که کنگره دوم متأسفانه زیاد موفقیت آمیز نبود به این دلیل که یک تقریبا دو دستگی در کنفدراسیون ایجاد شد. در همین زمان بود که به اوامر دولت ایران سعی میکردن کنفدراسیون اصلا بپاشونن نداخل. بنابراین عده زیادی در این کنگره شرکت کرده بودن و اختلافی که ایجاد شده بود از سر مسائل مختلف یه عده که به اصطلاح بعضی ها چند و همچنین حزب توده. حزب توده هم از این زمان میخواست دخالت بکنه و دخالتش هم به نوعی بود که میخواست حزب توده معمولا حزب توده به اصطلاح کنفدراسیون شعبه ای بشه از حزب توده به این صورت فعالیت. بنابراین عده از کنفدراسیون یعنی از جلسه کنفدراسیون آمده بودن بیرون و در نتیجه در عرض یک سال بعدش دو کنفدراسیون وجود داشت، یعنی دو هیئت اجرایی لاغر. یکی اون هیئت اجرایی قبلی بود، هیئت دبیران قبلی بود که آمده بودن بیرون که از انگلیس بودن و یکی دیگر کسانی که جدیداً انتخاب شده بودن با باقی‌مانده کنفدراسیون. عده از جناح چپ کنفدراسیون به هر حال آمده بودن دنبال به اصطلاح بیرون و جناح راست باقی مونده بودن در کنفدراسیون.
خب این خیلی سوال به وجود اومد الان. یکی اینه که گفتیم که دولت سعی کرد رخنه بکنه. چطوری سعی کرد رخنه کنه؟
به وسیله فرستادن افراد. یعنی کنترل افراد بسیار مشکل بود. حتی این اشکال رو در سال سوم هم داشتیم. افراد می آمدن و می گفتن ما نماینده سازمان دانشجویان فلانجا هستیم. به خصوص در کشورهای که فدراسیون نشه مثل اتریش و آلمان. آلمان برخه ایجاد کرد ولی در اتریش یا ایتالیا. و بعد دو دسته مختلف می آمدن، دو عده مختلف و این دو عده هر دو می گفتن که ما نماینده سازمان مثلا شهر ایکس هستیم و توی این عده این اولا برای کنفدراسیون خیلی مشکل بود رسیدگی به اینکه اینها کدوم یک نماینده واقعی یک عنوان دانشجویی هست یا نیست و بعد توی این عده مأمورهای دولتی بودن که می آمدن و شرکت می کردن.
از کشور می فهمیدیم که اینا مأمورین دولتی هستن.
از نوع خرابکاری که میخواستن بکنن بدون اینکه به هیچ وقت مدرکی دست ما نمیمد ولی بهشون شک میکردیم که اینا دانشجویی هستن که رسما پول بهشون داده شده برای این کار بیان و اخلال
به چه شکل اینا اخلال میکردن که شما مشکوک میشدین بهشون؟
چیزهایی رو مطرح میکردن که یا چپروی میکردن که مطرح نبود یا راست روی میکردن که باز مطرح نبود سر مسائلی که مسائل به صدا فرض کنید که روتین حتی کنفدراسیون و بعد تهدید میکردن که به این که با یه عده میرن بیرون یا از اینجور کارا بیدین کارهایی که چیز میشد و تعداد اینا زیادتر میشد یعنی پیدا بود که دولت مشغول و همون آقای تفضلی که قبلا عرض کردم این پول خیلی زیادی در اختیار داشت، لزومی نداشت اینا از ایران پول بگیرن مستقیم، از خود تفضلی. تفضلی مرتب در اروپا سفر میکرد و عده ای رو میتونست بهشون پول بده که برای این کارا شرکت بکنن.
تفضلی که سرپرست سیار و
سفیر سیار دولت شاهنشاه آریامهر در اروپا.
اما از حزب توده اسم بردیم، حزب توده چگونه رخنه میکرد یا اخلال گری میکرد؟ نماینده
حزب هم بر دیگه از سازمانان دانشجویی که اکثریتشون رو نمایندگان به حال مثلا فرض کن توده انتخاب میشدن به نوعی.
ولی آیا اینا آشکار توده ای بودن؟ میگفتن ما اون توده هستیم؟
نه، از نوع کاری که میکردن کاملا پیدا بود که به صلاح توده ای هستن و اینها هم کوشش میکردن که بسیار کنفدراسیون رو از بین ببرن با چیزایی که پیشنهاد میکردن.
چرا فکر میکنیم میخواستن کنفدراسیون از بین ببرن؟
به دلیل اینکه همونطور که عرض کردم حزب توده همیشه عقیده داشته که باید یه سازمان سیاسی برای خودش داشته باشه، یعنی اگه قرار بود کنفدراسیونی باشه یه کنفدراسیونی باید باشه که رهبریش 100% از دست حزب توده باشه و اگر نمیشه در برای این باید از بین ببرد.
شما از سال 1960 تا 62 هستش که این کنگره تشکیل میشه؟
در کنگره دوم
1962 هست.
62
چه تغییری در سیاست حزب توده در مورد دانشجویان خارج دیدید؟
دکه
از 1960 تا 1962 یعنی دو کنگره
تغییر این است که حزب توده فعال شده،
یعنی سیاست مشخصی پیدا کرده بود.
سیاست مشخص و شروع کرده بود اولا حمله به کنفدراسیون نوعی در روزنامه مردم و غیره.
پس تا 1962 هنوز حزب توده سیاستش این نبودش که کنفدراسیونی به وجود بیاد.
در این زمان وقتی کنفدراسیون تشکیل شد و همراه با کنفدراسیون یا پیش از کنفدراسیون هم سازمان‌های سیاسی شروع کردن به فعالیت، بنابراین حزب توده فعالیتش رو ارگانایز کرده بود، یه مرتب شده بود. بنابراین وقتی یه سازمان سیاسی صنفی مثل کنفدراسیون وجود داره حزب توده باید دخالت میکرد دیگه به عنوان قدرت، بنابراین شروع کرده بود دخالت کرد به این صورت که در انجمنهای دانشجویی دخالت میکرد و بعد اگر اعضاش میتونستن نمایندگی پیدا بکنن اون نماینده ها میومدن در بسیار کنگره.
منظورم از سوالی که میکنم اینه که یه موقعی حزب توده سیاست اصلا نداره که به نظر میرسه که دوران اول به خاطر اختلافاتی که درونش بود به اون شکل درگیر نبود. دوران بعد دو تا امکان در مقابلش قرار میگیره، یا بیاد سعی کنه که از درون کنفدراسیون بیشتر هواداری به طرف خودش جلب بکنه و به یک نحوی سیاستاش از طریق کنفدراسیون جلو ببره، یا اینکه به نفعش اصلا نبود وجود کنفدراسیون، سعی کنه اخلالگری کنه از بینش ببره و بعد یک سازمان رو وابسته به خودش به شکل یک سازمان جوانان به وجود بیاره.
که ببینید حزب توده قدرت اونچنانی نداشت، قدرتش فقط روی قدرت فرد انفرادی عضوی نداشت که بتونه این کار رو بکنه، یعنی نمیتونست که کنفدراسیون رو از بین ببره و نمیتونست در مقابلش هم قدرت باز چیز نداشت که یک انجمن دانشجویی حتی در یک شهر 100% توده ایجاد بکنه. بنابراین تنها کاری که میکرد میتونست بکنه این بود که کوشش بکنه که به اصطلاح فعال مایش ها بشه در کنفدراسیون و وقتی نمیتونست به این نتیجه برسه میخواست رو داغون، این سیاست شد.
وقت چگونه تو این کنگره این کار رو سعی کرد پیش ببره؟
در کنگره دوم من همطور گفتم دقیقا مطمئن نیستم چون نبودم، یعنی این جریاناتی نبود که نوشته بشه، ولی به هر حال بودن اونجا که مثل توده‌ای‌هایی بودن که پافشاری میکردن روی بعضی از مسائل خیلی مختصر در همون اوائل تشکیل کنگره به هم خورده بود، مثل این که مثلا فرض کنید که فلان دسته فلان دو نفر نماینده دانشجویان مثلا نمایندگان دانشجویان شهر ایکس ایتالیا هستن یا نه،
یعنی منظورتون رسیدگی به اعتبارنامه های کنگره بودش،
برای همون مسائل نوعی اخلال میکرد که این به پاشیده بشه، اصلا ادهی برن بیرون، یا خودشون میگفتن اگر این کار نکنیم مثلا پنج نفر دادن ما میریم بیرون، یه همچه حالتی. هنوز به مسائل اصلا حاد رسیم.
آیا در اون زمان انشعاب دوران حزب توده صورت گرفته بود؟ مثلا سازمان انقلابی حزب توده به وجود اومده بود؟
انشعاب مثل که صورت گرفته بود ولی هنوز سازمانی به وجود نیامده بود، چون من یادمه درست بعد از کنگره که در سال 62، یعنی اواخر 61 و 62 بود، اوایل 62 بود، بعد یواش یواش افراد حزب توده که آدمای خیلی خوبی هم بودن، اینتلیکشوال هایی که در اروپا بودن، اونهایی که بیرون آمده بودن هم سن و سال من، ما با هم گفتگوهای زیادی داشتیم و اینها پیش از کنگره سوم بود و همون زمان ها بود که داشت شروع می‌شد. یعنی فکر کنم این فعالیت های بعدی، من دقیقا تاریخ ها رو یادم نیست ولی از سال 63 به بعد شروع شد، به سبمان دو تشکیلات مجزا طوفان و چیز. اون موقع اون سرخوردگی بود و افراد بودن و اگر افراد بودن که به اصطلاح از حزب توده بیرون آمده بودن، اینها معمولا با جامعه سوسیالیست ها همکاری میکردن، نه اینکه همکاری رسمی حزبی، نه، چون جامعه سوسیالیست ها منطقی تر در کنفدراسیون عمل میکرد، میخواستیم بالانس حفظ بشه و اصلا پاشیده نشه، معمولا دنبال این منطق رو میرفتن، یعنی بیشتر با همدیگه تفهیم داشتن اون افراد. و فکر میکنم از سال 60 بعد از 63 این سازمان های طوفان و چیز به وجود آمدن، توده،
سازمان توده. پس مشخص چه مسئله منجر به انشعاب کنفدراسیون در کنگره دوم شد؟ مسئله سیاسی مشخصی نبود، پس تشکیلاتی بود، اختلاف سر
اختلافات تشکیلاتی نبود بود که در هم روز اول دارن، البته ادهی هم دست راستی هایی بودن که اونها هم دارن برای اخلال آمده بودن.
دست راستی ها منظور
دست راستی هایی که به صلاح خودشون رو جز نهضت ملی اعلام میکردن، یعنی جبهه ملی اعلام میکردن، مطابقا هم رابطه تشکیلاتی با جبهه ملی نداشتن و اینها فرض کنید که کوچکترین چیزی که پیش می آمد فردی رو می شناختن که چپه، بهش یه مارک توده می زدن و فوش می دادن و همین مسائل خصوصی منجر شده بود که اون کنگره برها موفقیت آمیز نباشه. یعنی عده یه کارهایی کرده بودن، یه عده در ایرانی هم معرفی کرده بودن تا یک سال هم مثلا ادامه داشت ولی یه عده در ایران دیگری هم بودن. این سال و سال 62 ما دو عده در ایران کنفدراسیون داشتیم.
وقتی یکیش ادامه سال گذشته بود، اون جدید شامل چه کسانی بود؟
اون رو بیشتر جبهه ملی ها مثل که داشتن، جبهه ملی ها داشتن در دست فرانسه بود.
اون یکی دست کی بود؟
اون رو ادی بودن در لندن.
اونا بیشتر چه کسانی بودن از لحاظ تکنیکی؟
کسانی بودن که توده‌ای به هر حال نبودن،
ولی شما دقیقا نمیدونین وابسته به چه؟
نه، بعضیشون اصلا وابستگی نداشتن و بعد خیلی جالب بود که یکی دو تاشون اینها عضو جامعه سوسیالیست ها بودن، سوسیالیست در اروپا، منتهی شد این وظیفه بهشون محول شده بود، همه تو باقی مونده بودن و مسئله خیلی مسئله مشخصی شده بود که در سازمان دانشجو در فدراسیون انگلستان مشخص نبود که ما سیاست کدوم میکردیم دو تا رو باید دنبال بکنیم و گاهی اوقات سیاست هر دو رو دنبال میکردیم، چون واقعا نمیخواستیم که این جنبش دانشجو پاشیده بشه. گاهی اوقات هم اصلا به هر هیچ کدوم گوش نمیده.
منظورتون از اینا کیا هستن؟
دو هیئت دبیران کنفدراسیون که وجود داشته از یک سال. البته اون هیئت دبیران کنفدراسیون چیز به اصطلاح انشعاب شده، اون بعد از 6 ماه خودشون تشخیص دادن که دیگه فعالیت نکنن، فعالیت رو عملا اون یکی از دبیران میکرد و همه اختلافات به حال در قیل هزار روز کنگره سوم برتر.
کنگره سوم یکی از مهمترین کنگره های کنفدراسیون بود، درسته؟ ممکنه که در مورد این کنگره توضیح بدید؟
کنگره سوم نقطه عطفی بود در فعالیت دانشجویی، به دلیل اینکه اولا این اختلافات برطرف شد با همه کوششی که برای در هم شکستنش کشیده شد و نقشه‌ای که کشیده شده بود هم از طریق دوده و هم از طریق سازمان امنیت به صورت ارگانایز ولی موفقیت آمیز بود. علت هم این بود که بعد از مدتی خود دانشجویان مختلف که به این سازمان‌های مختلف دیدن که این مسئله یعنی به این صورت که اختلاف پیش بیاد اون هدف اصلی رو که تشکیل یک سازمان سیاسی سندیکایی دانشجویی یه غیر وابسته به هیچ حزب سیاسی بود از بین میبره، بنابراین باید متحد بشن. بنابراین شروع کردن با هم صحبت کردن و در انگلستان به خصوص کوشش ما در این بود که همه با هم تا اونجا که ممکنه صحبت بکنیم در جلسات عمومی در جلسات خصوصی و تمام نقطه نظرهای به اصطلاح چیز رو که با هم اختلاف داشتیم اینها رو نوعی حل کنیم و به توافق برسیم. در جای دیگه هم تا حدودی در فرانسه هم این کار شده بود تا حدود زیادی، آمریکا هم سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا که ظاهرا هیئت مدیرش جبهه ملی بود و در اون زمان جبهه میشد گفت که جناح چپ جبهه ملی از نظر افراد لااقل مثلا این کارو گفته داشت، اینها هم به همین نتیجه رسیده بودن و میخواستن بپیوندن به مثلا کنفدراسیون جهانی بکنن. سازمان دانشجویان ایرانی ایران دانشگاه تهران هم نماینده فرستاده بود و اونها هم میخواستن که بسید کنفدراسیون از اون حالت کنفدراسیون ایرانی دانشجویان ایرانی در اروپا در بیاد و کنفدراسیون جهانی بشه و مسائل هم مسائلی بود که به هر حال مسائل عمومی‌تر و سیاسی‌تری بود. بنابراین با همه با اینکه خیلی طول کشید و خیلی اختلاف در داخلش بود یعنی در داخل اون کنگره بود ولی موفقیت آمیز چیز شد انجام شد و دوباره واقعا کنفدراسیون یک تشکیلات فقط شد و فعالیتش رو ادامه داد.
این اختلافات چگونه بودن توی کنگره سوم؟ به خصوص اختلافات سیاسی را اگه ممکنه توضیح بدید.
اختلافات یه نقدر زیادش بر سر اعتبارنامه ها.
اعتبارنامه ها چی مشکل داشتن؟
مختلف بود که به خصوص از آلمان و ایتالیا.
پس اونها تشکیلاتی بود.
بله. یه مقدار اختلافات سیاسی که بود یه مقداری به اصطلاح کارشکنی هایی بود که سازمان امنیت آمده بود این چیزی که پشت صحنه بود.
ببخشید قبل از اینکه وارد این بخش بشین سر اعتبارنامه ها، اعتبارنامه ها که ظاهراً اختلافات تشکیلاتی بود چگونه در واقع اختلافات سیاسی رو بیان میکرد؟
به همین دلیلی که عرض کردم مثلا یه شهر دو تا سازمان دو تا سه نفر آمده بودن که ما نماینده اون انجمن هست و این به هیچ وجه من الوجود نمیشد ما بگیم که کدوم یک از این سه نفر نماینده دانشجویان اون شهر هستن، قابل کنترل نبود و خودشون هم نمیتونستن با هم توافق بکنن که ما بگیم
خیلی نظرات سیاسی چطوری نفوذشون رو کمتر یا زیادتر میکردن از طریق این اعتبارنامه ها؟
برای که اگر فرض کنیم که سه نفر اول میامدن ممکن بود این سه نفر توده‌ای باشن، سه نفر دوم میامدن ممکن بود این سه نفر جبهه ملی باشن، ترجمه کنید برای دو نظر کار و کوشش ما در این بود که بگیم که خیلی خوب چون نمیشد کنترل بکنیم بگیم خیلی خوب شما هر ششتاتون نماینده هستید ولی هر ششتا نمیتونید رأی بدید، باید بین خودتون تصمیم بگیریم و هر حال مثلا سه نفر از شما بیاد سه نفر هم ناظر بشه و این خودش مشکلی بود که طول میکشید تا حل بشه.
بله پس یک نوع مبارزه سیاسی که تو کنگره ها صورت میگرفت از طریق اعتبارنامه ها بود که شکلش تشکیلاتی بود ولی عملا سیاسی بود.
بله در بعضی از جاهای سازمان چیزشون مشخص نبود، واقعا شهر کوچیکی بود در به خصوص در اتریش و آلمان که تعداد دانشجویانشون کم و کنفدراسیون نمیتونست کنترل بکنه که اصلا مسئله چیست در اونجا و اینا سازمان های دانشجویی جدید بود که میآمدن
که عضو کنفدراسیون بشن.
بله کنفدراسیون بیان. بعد اختلافات دیگری که بود اختلافات پشت پرده قضیه بود که اولا برای از هم پاشیدن این بود که سازمان امنیت روزنامه مردم چاپ میکرد و مردم که قلابی بود و هر روز در پشت در هتل و خوابگاه ها و چیزی دانشگاه که ما بودیم و اون جلد محلی که جلسات تشکیل میشد صدها از این پخش میشد و دو روز اول این باید به کنفدراسیون پر از فخاشی.
این فقط مربوط بود به دوران کنگره که این روزنامه ها تشکیل شد
و خب اول همه خیال میکردن که این روزنامه ها واقعا روزنامه مردم رو بعد شروع میکردن حمله کردن در خارج کنگره حالا به توده هایی که اون احیانا میشناختیم بودن اونجا و بعد به هر حال روز دوم سوم مشخص شد که جوهر اینا همه چیزه به اصطلاح تره و مشخص شد که همونجا چاپ میشه و این نمیتونه روزنامه مردم باشه و یکی این شکلی ارسلان خدمت شما. از طرف دیگه عده‌ای میگفتن که یه عده چپ هستن، اینها چپن و اینها کمونیستن، اینا رو هم باید بیرون کن. حالا هر کسی یه عده دیگه تجربه کنید. عده دیگه ای آمده بودن به صورت ناظر که ماهیت مشکوک داشتن و خب
منظورتون چی از مشکوک؟
پیدا بود که آمده بودن برای خبرچینی، برای که قبلا هم توی
از طرف سازمان امنیت؟
حتما از طرف برها دولت ها اگه سازمان امنیت هم اون صورت چیز نبود از طرف دولت و اینا خیلی مشکل بود که کنترل بشن. بعد اختلافات سیاسی هم که پیش می آمد مهمترین مسئله‌ای که پیش آمده بود یکی مسئله همین اختلاف تشکیلاتی بود ولی در اصل اختلاف سیاسی بود، پیوستن به یکی از این دو سازمان بین‌المللی دانشجویی. بعد بر سر به اصطلاح چیزهای مختلف آیین‌نامه‌ای و علاوه سیاست رزولوشن ها نقاش سیاسی اختلاف ایجاد می شود که البته چون
مصوبات
چون نمایندگی انگلیس به ما 6 نفر 8 نفر بودیم و با از تمایلات مختلف هم بودیم ولی همه اینها رو قبلا با خودمون بررسی کرده بودیم، هیچ اختلاف حل نمی دسته نداشته بودیم خودمون و ما با عده زیادی از بچه های نمایندگان فرانسه تقریبا هم نظر بودیم و با نمایندگان آمریکا و این میتونستی تأثیر زیادی بگذاره روی بقیه. یعنی کوشش کردیم که واقعا این دفعه کنفدراسیون اگرچه بحث ها خیلی طولانی میشد به جنگ و جدال میکشید ولی اصلا پاشیده نشد و موفق هم شد و این موفقیت هم موجب شد که سازمان امنیت و غیره نسبتش خیلی بعد حساس باشن. این واقعا هیچ برایش کنگره های قبلی و حتی کنگره های سیاسی مخفی بعدها مطرح میدن سازمان امنیت مطرح نبود ولی این کنگره سوم کنفدراسیون خیلی برایشون مطرح بود و همه جزئیاتش رو میخواستن بدونن در حالی که همه جزئیاتش هم داشت. بعدها من وقتی به ایران رفتم اونو ترفت فرض بفرمایید که هم مسئله استقلال که پیش می آمد از سیاسی کردید عده ای اصرار میکردن استقلال ایران برای مثلا مسلم، عده ای اصرار میکردن که اسم شوروی ذکر میشه علاوه بر آمریکا، عده ای دیگه اصرار میکردن که نه نباید اسم شوروی چیز بشه فقط باید امپریالیست ها به سرکردگی آمریکا ذکر بشه. نجم میکنیم عده ای میگفتن حتما باید مثلا چین رو هم اضافه کنیم، ادهی میگفتن نه چین نباید باشه از این من. و این خب مثلا اختلافات ایدئولوژیکی رو کاملا نشون میدادی. منتها کوشش ما این بود که این مسائل پیش نیاد و نوعی بشه که اصلا ما وقتی میگیم امپریالیسم دیگه احتیاجی به این که توضیح بدیم شوروی آمریکا سرکردگی دیگه این رو چیز نکنیم مگر این که یک چیز به خصوصی باشه. فرض کنید که رول آمریکا در مورد 28 مرداد و مسائل بعدی این باید توضیح داده بشه و عده مخالف این میشد میگفتن چرا بنابراین شما چرا با آمریکا حمله میکنید به شوروی هم باید حمله این میدونید دردیست که همیشه داشتیم یعنی هر موقع یکی که مطرح میشه اون یکی هم میگن باید مطرح کنه اگر هم میگن شما مثلا کمونیست هستید یا عامل سیاهی هستید یا دهید اختلافات سیاسی از این.
نظرات سیاسی که تو اون کنگره بود چه نظراتی بودن و چه سازمان هایی رو بیشتر نه از لحاظ تشکیلاتی و که از لحاظ سیاسی چه سازمان هایی رو نمایندگی میکردن؟
به طور کلی همون الان که عرض کردم جبهه ملی بود، چون جبهه ملی دیگه به اصطلاح هم جناح چپ، جبهه ملی در اروپا و آمریکا جناح چپش بود و جناح راست، و عرض کنم حزب توده بود نداری و چیز جامعه سوسیالیست. این سه گروه عدد بقیه هم اندیویجوال هایی بودن که یا چپ بودن یا راست بودن یا انشابیون حزب توده بودن. این از نظر سیاسی یه چیز کاملا مترقی بود که علیه استبداد و خفقان و غیره و چیز در ایران بود، و در حد در چیز بین‌المللی هم مسئله عدم تعهد با مقداری از تمایلات چپ. مثلا فرض بفرمایید که یکی از مصوباتی که ما داشتیم این بود که درست واقع اون موقع این بود که ده سال بعد از انقلاب کوبا گذشته بود و مطابق آمار
ده سال نه دو سه سال فقط گذشته بود از انقلاب، بعد دو سه سال از انقلاب
63 که بود 69 بود انقلاب کوبا 62 بود
3-4 سال
گذشته بود. مطابق آمار سازمان ملل بیسوادی در کوبا تمام وجود نداشت مطابق، و ما میخواستیم به این ترتیب سازمان دانشجویان کوبا که برای ما پیام فرستاده بودن برای کنگره یه پاسخی بدیم و در ذهن این رو هم بهشون تبریک بگیم که این به اصطلاح چیز فرهنگی رو کاملا جنبه سندیکاتی داره، و خب این با چیز مخالفت اون جناح راست مواجه میشه که البته به هر حال بعد از ساعت ها بحث و جدال ما تونستیم که این رو به اصطلاح تصحیح برسونیم و این کار رو بکنیم. مثلا مصوبات این چنینی هم وجود داشت که به اصطلاح مترقی بود، و مصوباتی که به اصطلاح انقلابات همه انقلابات کشورهای دنیای سوم، کشورهای فقیر رو پشتیبانی ازش میکنه، همه کشورهای آمریکای لاتین و آمریکا.
کنفدراسیون از تمام جنبش هایی که تو کشورهای جهان سوم بود و جنبش هایی که در کشورهای اینا رو دفاع میکرد
در این مرحله دیگه دفاع میکرد. و حتی در مورد سیاست ایران هم با اینکه هنوز ضد مشروط و اینا حرف میزد، ولی نسبت به شخص شاه شدیدترین لحن رو داشت به صورت مستبد، و حتی یادم از یک چیزی پیشنهاد شده بود که تصویب نشد، اینکه خیلی تند بود که ما محمد رضا پهلوی رو محکوم میکنیم به علت قانون شکنی هایی که کرده است در کادر به اصطلاح حکومت مشروطه.
اون وقت چه معیارهایی داشت کنفدراسیون برای اینکه تشخیص بده از چه جنبش هایی مترقی هستن چه جنبش هایی نیستن؟
این دیگه مشخص بود. شما تشخیص بده
نه ادامه بده شما توضیح بده.
عرض کنم که این نوعی مشخص بود به این صورت که خب جنبش ها معمولا جنبش های مترقی هستن، جنبش های کشورهای آفریقایی، نه اینکه جنبش چپ باشن، جنبش های بودن که برای همون زمان برای آزادی و استقلالشون از زیر سلطه استعمار در آمدن در آفریقا اتفاق بود. همون موقع بود مثلا موزامبیک یکیش بود.
بله، ولی بعدها این یک مسئله مهمی شد تو کنفدراسیون. مثلا چندین سازمان به وجود می اومدن که هر کدومشون ادعا داشتن که نمایندگی اون جنبش رو میکردن. بعد کنفدراسیون میباست یک معیاری رو بذاره جلو برای اینکه تشخیص بده کدوم سازمان مستقل بود و وابسته به هیچ کشوری و ابرقدرتی نبود و واقعا خواستای اون مردم رو نمایندگی میکرد.
یعنی مردم اون مملکت میفرمایید؟
بله، مثلا این یک مسئله.
نه، ما اون زمان این حالت رو نداشتیم. در سالهای 60 این بحث ها اتفاق افتاد، این حالت واقعا نبود. یعنی فرض بفرمایید که همین مثلا فرض کنید یک کشور آفریقایی استقلالش رو کسب کرده بود، ما اون رو ذکر میکردیم اون چیز که چیز بسیار مترقی است. یا مسئله فرض کنید که مسئله کنگو مطرح بود اون زمان و کاری که امپریالیسم در اینجا میکرد اون رو محکوم میکرد، از این حدود تجاوز نمیکرد. میگن مثلا فرض کنید که شدیدترین چیز مترقی ترین چیزی که دادیم این نظر سیاسی چپ باشه همون پیام بود که به سازمان دانشجویان کوبایی فرستاد که رسمی بود سازمان دانشجویان کوبایی ما پیام فرستاده بودن. پیام ما هم در جواب اونها فقط این تبریک رو بهشون تشکر میکرد و تبریک رو میگفت بهشون که نه به خاطر انقلاب کوبا بلکه به خاطر برانداختن بیسوادی در کشور.
از نظر شما وقایع جهانی در اون زمان مثل انقلابات و جنبش هایی که صورت گرفت تأثیراتی روی کنفدراسیون داشتند در به خصوص رادیکالیزه کردن کنفدراسیون مشخص مثلا پیروزی انقلاب در کوبا آیا تأثیر خاصی توی کنفدراسیون داشت؟
مسلماً این تأثیر داشت. منتها میدونید مسائل سیاسی هم که اتفاق میفتاد فرض کنید که درست یک سال قبل از این بود چین به علتی حمله کرده بود به هند و این خودش مسئله شده بود، یعنی بحث بود و در همون کنگره سوم مسئله بود که آیا چین رو محکوم بکنیم و نکنیم. نجم می‌گونیم به خاطر اینکه تجاوز کرده به یک کردت تودهی ها دو پشتیبانش بودن که چین رو مثلا محکوم بکنیم و عده دیگه مخالف بودن و ماها
تودهی ها میخواستن چین رو محکوم بکنن
که به هند حمله کرد در حالی که ماها معتقد بودیم که نه اصلا میدونیم مثلا اینقدر پیچیده است که ما نمیتونیم چین رو محکوم بکنیم نه هند رو محکوم بکنیم. ما اصلا راجع به این مسئله سکوت میکنیم به کنفدراسیون ارتباطی نداریم.